ساعت 22 در ایران، 17:30 دقیقه در گرینیچ، روستایی در نزدیکی لندن، میانگین ساعت در جهان. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بیباده کشید بارتن نتوانم. من بنده یاندمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. جمعه 18 ماه می 2012 میلادی، 29 اردیبهشت ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه خوش. شبانگاه خوش ایران. در 964مین زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری، مایه افتخار ایرانیان و همه پارسی زبانان، پرخواننده ترین شاعر جهان، من علیرضا طاهری مست از شراب طهورا میزبان و پذیرای شما هستم با آخرین مجله شبانگاهی این هفته. در آغاز جمشید زند، هوشیار هوشیار با تازه ترین خبرها.
با سلام. یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران می رود. در بیانیه‌ای که از طرف آژانس منتشر شده گفته می شود آقای آمانو و هیئت همراه او روز دوشنبه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو خواهند کرد. در حالی که دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا در تلاش بودند پیش از نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد تحریم‌های جدیدی علیه ایران به تصویب برسانند، جمهوری‌خواهان سنا روز پنجشنبه با اعلام اینکه بررسی این طرح به زمان بیشتری نیاز دارد، مانع از تصویب آن شدند. در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای خواستار بازداری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای شد و از باراک اوباما خواست فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را در بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای افزایش دهد. روز جمعه هزاران تن از شیعیان بحرین در تظاهراتی علیه اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کردند. همزمان در ایران نیز پس از نماز جمعه در تهران و شهرهای بزرگ تظاهرات مشابهی علیه طرح اتحاد بحرین و عربستان سعودی برگزار شد. رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز دوشنبه گذشته در ریاض نتوانستند بر سر طرح اتحاد بین اعضای این شورا به توافق برسند. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی 642 میلیارد دلاری آن کشور برای سال آینده را تصویب کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود که این بودجه را وتو خواهد کرد. در بودجه پیشنهادی کاخ سفید واشنگتن کاهش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا پیش بینی شده بود و مقدار آن هم کمتر از مصوبه مجلس نمایندگان بود. مجلس نمایندگان که اکثریت آن را اعضای حزب جمهوری‌خواه تشکیل می‌دهند، 8 میلیارد دلار به بودجه دفاعی افزود تا یک سایت دفاع موشکی در شرق آن کشور برای مقابله با خطرات احتمالی ایران و کره شمالی احداث شود. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا با 238 رأی موافق و 182 رأی مخالف بازداشت نامحدود افراد مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی را تصویب کرد. بر پایه این سیاست دولت آمریکا که از سال گذشته به اجرا درآمده، افرادی که در خاک آمریکا به اتهام عضویت و یا ارتباط با گروه‌های تروریستی دستگیر می‌شوند، می‌توانند بدون محاکمه و به مدت نامحدودی در بازداشت بمانند.
جمشید زند، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی رادیو فردا. ناگهان تهران. یوکیامانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی چمدانها را ناگهان برای سفر به تهران بسته است. در گفتگوی زنده و مستقیم با یکی از مشاوران مستقل پیشین همین آژانس به همین تحول خواهیم پرداخت. کمتر از یک هفته مانده به گفتگوهای سرنوشت ساز، این بار در بغداد. سفیر تهران در پاریس از فرانسه خواسته است یاری دهد تا سازشی هسته‌ای به دست آید. از کاهش تولید خودرو در ایران خواهیم گفت. و از جشنواره کن، کن مردانه، کن بیزن. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کمتر از یک هفته مانده به گفتگوهای سرنوشت ساز هسته‌ای جمهوری اسلامی با گروه 51 ناگهان چمدانهایش را بسته تا رهسپار ایران شود. آقای آمانو قرار است در تهران با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، به گفتگو بنشیند. در حالی که کار گفتگوهای علی اصغر سلطانیه، نماینده تهران در آژانس، با هرمان نکرتس، معاون و سربازرس همین آژانس، ناتمام مانده و به دوشنبه آینده کشیده شده است. مکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه کوتاهی آورده است آمانو این یک شنبه به تهران سفر می کند تا درباره مسائل مورد علاقه مشترک با مقامات ارشد ایرانی گفتگو کند. این بیانیه افزوده است آمانو روز دوشنبه با مذاکره کننده اصلی هسته‌ای سعید جلیلی دیدار خواهد کرد. آخرین دیدار یک رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران توسط سلف آمانو محمد البرادعی در اکتبر سال 2009 انجام گرفت. در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است هرمان نکرتس، رئیس بازرسی‌های موازین ایمنی آژانس در سراسر جهان، و رافائل گروسی، دستیار مدیر کل آژانس، آمانو را در سفر به تهران همراهی می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به تازگی در وین گفتگوهایی انجام دادند و قرار بود بار دیگر در 21 می اول خرداد در پایتخت اتریش گفتگوهایی انجام دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینک به جایش از تهران دیدار می‌کند. آمانو که رویکرد صریح‌تری در مقایسه با البرادعی نسبت به ایران و برنامه هسته‌ای‌اش اتخاذ کرده، قبلاً گفته است هر گونه دیدار وی از تهران باید نتایج استواری فراهم آورد. ایران همواره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل والاترین نهاد رسیدگی به مسئله هسته‌ای خود خوانده است. خبر این دیدار کم سابقه در حالی منتشر شده است که دیپلمات‌های غربی گفتند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به سوی چارچوب توافقی در زمینه چگونگی مقابله با نگرانی‌ها درباره فعالیت هسته‌ای ایران پیشرفت می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد ایران به مسائلی که سال گذشته در گزارشی مطرح شده رسیدگی کند. گزارش یاد شده اطلاعاتی را برملا کرد که اشاره به فعالیتی در گذشته و احتمالاً دنباله‌دار در ایران داشت که می‌تواند در تولید وسایل و فناوری‌های لازم جهت ساخت بمب‌های هسته‌ای به کار رود. ایران می‌گوید این اطلاعات ساختگی است، اما دیدبان هسته‌ای سازمان ملل می‌گوید بازرسانش نیاز دارند به اماکن، اسناد و مقامات دسترسی یابند تا به نتایج معتبر در تحقیقاتش برسد.
مکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 19:36 در وین. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین رهسپار تهران است. در سفری ناگهانی با یکی از مشاوران مستقل پیشین این آژانس همکنون در ارتباط مستقیم هستیم تا این سفر را بیشتر بشکافیم. بروز بیات در وین. سلام آقای بیات، علت سفر ناگهانی یوکیا آمانو از دیدگاه شما.
سلام عرض می‌کنم. من فکر می‌کنم نشانه خوبیه، نشانه مثبتیه. باید توجه داشته باشید که مذاکرات آژانس با ایران به عنوان پیشدرآمد مذاکرات اصلی که قرار است گروه 5+1 با ایران در برداد داشته باشد تلقی میشه و طبیعتاً نتیجه‌ای که از این مذاکرات بیرون میاد بسیار تعیین کننده خواهد بود برای مذاکرات بغداد. از این نقطه نظر که مذاکرات با آژانس معطوف به ابعاد ادعای نظامی برنامه هسته‌ای ایرانه و مذاکرات در بغداد مربوط میشه به ادامه امکان ادامه غنی‌سازی، اصولا برنامه غنی‌سازی ایران. و طبیعتا تا وقتی که گروه پنج به اضافه یک به ویژه غرب اطمینان خاطر نداشته باشند در مورد عدم وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران، امکان توافق در بغداد محدود خواهد بود. غیر ممکن نیست، ولی محدود خواهد بود.
آقای بیاتی، یکی از محورهای اختلافات اخیر به خصوص دو طرف پایگاه در واقع مجتمع نظامی پارچینه، مجتمعی قدیمی و که بر جای مونده از دوران پادشاهی در ایران و محل آزمایش‌های نظامی ایران از دیرباز. احتمال میدید که آقای آمانو به توافقی درباره بازرسی از پارچین دست پیدا کنه، یا حتی بالاتر از اون احتمال میدید که این سفر اصولا برای بازرسی از پارچین هم باشه؟
من فکر میکنم ناگهانی در گزارش ماه نوامبر آژانس موارد مختلفی ذکر شده بودند که ادعا شده بود نشانه این میتوانند باشند که برنامه هسته ایران ابعاد نظامی دارد. یک قسمت برجستش پارچین بود که آژانس روش خیلی تأکید داشت. و الان این واقعیتی که آقای آمانو شخصاً روانه ایران میشه با تیم مذاکره کننده و ظاهراً مذاکرات روز دوشنبه که قرار بود بین کارشناسان آژانس و کارشناسان ایران در وین انجام بگیره گویا ملغا شدن. این خب نشانه نسبتاً بارزی از اینه که توافقهای صورت گرفته و این توافقات در سطح بالایی باید مطرح بشن و در واقع امضا بشن، بگیم تایید نهایی بشن. از این لحاظ با اندکی نگاه خوشبینانه میشه حد زد که رفتن آقای آمانو به ایران یعنی که توافقی کردن سر این رسیدگی از جمله پارچین، چون دولت ایران قطعا اطلاع دارید میخواست که اول در مورد جزئیات اقداماتی که باید صورت بگیرد به طور زمانبندی شده توافقی بشود و بعد پارچین بازدید بشه. حالا احتمالاً یه راه میانه‌ای میشه حد زد پیدا کردن به ترتیبی که توافق طرفین حاصل بشه. این طبیعتاً حرف آخر نخواهد بود، اما چنانچه واقعا نتیجه مثبتی از سفر آقای آمانو به ایران بیاد بیرون، باید به مذاکرات بغداد خوشبین بود.
با سپاس از بهروز بیات، مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با این یادآوری که علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس در مقاله‌ای برای روزنامه بانفوذ لوموند خواستار یاری فرانسه برای دستیابی به سازش در گفتگوهای هسته‌ای در بغداد شده است. ساعت دقیقاً 15:43 در لندن. در لندن خیلی ها ابرو بالا انداختن، تعجب کردند که چطور شده، چه شده که نام سلطان حمد پادشاه بحرین در فهرست میهمانان ملکه الیزابت در جشن تاجگذاری او جای گرفته است. هواداران مردم سالاری به خصوص از همین دست شگفتی زدگانند و میپرسند چگونه سلطان حمد را که به سرکوبی مردمش متهم است به چنین جشن مهمی خواندند. آنچنان که حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، از سوی دیگر نمازهای جمعه امروز در ایران عرصه اعتراضهای خشم‌آلود شماری از مردم به احتمال پیوستن بحرین و عربستان سعودی به یک دیگر بود.
خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه تهران به سرکوبی معترضان بحرینی توسط حکومت این کشور به شدت حمله کرد و طرح اتحاد بحرین و عربستان را توطئه الحاق بحرین به عربستان نامید و گفت مردم بحرین و مردم منطقه و ایران هرگز این توطئه را تحمل نخواهند کرد. وزارت امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه کاردار بحرین در تهران را احضار کرد و با رد اظهارات اخیر وزیر خارجه آن کشور راه برون رفت از مشکلات در بحرین را پاسخ به مطالبات مشروع مردم بحرین دانست. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از مقامات بحرینی خواستار پاسخگویی به خواستهای مردم بحرین شد.
به نظر میاد در کشور بحرین با توجه به وضعیت بحرانی که داره اکثریت مردم خواسته های مشروعی دارند و در حال حاضر حاکمان بحرین و نیروهایی که از عربستان سعودی در این کشور هستند به جای تحقق خواسته های مردم سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رو در دستور کار قرار دادن.
پس از آنکه اعتراضات مردم بحرین به خصوص شیعیان این کشور به حکومت آن باعث تنش میان تهران و منامه شد، هفته گذشته با اعلام طرح اتحاد احتمالی سیاسی این کشور با عربستان سعودی تنش در روابط ایران و بحرین تشدید شد. این تشدید تنش در روابط دو کشور در هفته اخیر باعث نوعی درگیری لفظی و کنش و واکنش میان تهران و منامه شده است که به نظر می رسد فعلا بنای فروکش کردن ندارد. تنها ساعاتی پیش از احضار کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه بحرین با حمله به برخی از مقامات جمهوری اسلامی و رد اظهارات آنها درباره اتحاد سیاسی بحرین و عربستان سعودی، ایران را از دخالت در امور داخلی کشور خود برحذر داشته بود. علاوه بر وزیر خارجه بحرین، روز پنجشنبه خبرگزاری دولتی این کشور هم از صدور بیانیه‌ای توسط کمیسیون امور خارجی و امنیت ملی در مجلس بحرین خبر داد با این محتوا که تصمیم‌هایی که بحرین می‌گیرد هیچ ارتباطی به ایران ندارد، بحرین کشور مستقلی است و حاکمیت ملی خود را دارد. رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه گذشته به پیشنهاد و دعوت عربستان سعودی در ریاض پایتخت عربستان گرد هم آمدند تا درباره راه‌های اتحاد و نزدیکی بیشتر اعضا گفتگو کنند. این نشست بی نتیجه ماند و برخلاف برخی پیشبینی‌ها طرحی برای اتحاد میان عربستان و بحرین نیز از آن بیرون نیامد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی کانادا، دلیل مشکل بودن رسیدن به چنین اتحادی را چنین شرح می دهد.
نظر من از اونجایی که تمامی رژیم هایی که در این کشورها بر سر کار هستند دلبسته هستند به این که حاکمیت خود را حفظ بکنند، در نتیجه احتمال به وجود آمدن یک اتحادی نظیر اتحادیه اروپا در این منطقه رو بسیار سخت میتوان انتظار داشت.
سال گذشته به دنبال آغاز بهار عربی در کشورهایی چون مصر و تونس و سرریزان به دیگر کشورهای عربی از جمله بحرین، نیروهای امنیتی بحرین با کمک نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به حضور خیابانی معترضان پایان دادند. حکومت بحرین دست ایران را در این شورش‌ها در کار می‌داند، چیزی که ایران همواره آن را تکذیب کرده است.
ساعت 20:48 دقیقه و 19 ثانیه در بحرین، حمید فاطمی از رویدادهای این مجمع الجزایر گزارش می‌داد. آمار انجمن خودروسازان ایران نشان می‌دهد که تولید انواع خودرو در ایران در نخستین ماه سال جاری به پایین‌ترین سطح در 3 سال اخیر رسیده است. این میزان تولید نسبت به فروردین سالهای 1388 و 89 نیز بیش از 31 و نزدیک به 16% کاهش نشان می‌دهد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس آمار انجمن خودروسازان ایران، در نخستین ماه امسال تولید خودرو در همه گروه‌ها، یعنی انواع خودروی سواری، وانت، مینیبوس و اتوبوس کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این برای نخستین بار در چند سال اخیر است که تولید ماهانه خودرو در ایران با کاهش مواجه شده است. اما روزنامه دنیای اقتصاد در مهر ماه سال گذشته نوشته بود که در 6 ماه نخست سال 90 از میان 10 شرکت خصوصی خودروسازی تنها 2 شرکت فعال هستند و بقیه یا با تیراژی انگشت شمار مشغول به کارند یا نسبت به سال قبل از آن افت 50-70% را در تولید تجربه کردند. اینها در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش گفت گزارشی از کاهش تولید خودرو به دست وی نرسیده است. سخنان مهدی قزنفری در حالی عنوان شد که خبرگزاری ایلنا هفته گذشته گزارش داد که کارخانه زاگرس خودرو واقع در بروجرد به دلیل کمبود نقدینگی و نبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده است. زاگرس خودرو در زمینه مونتاژ اتومبیل فعالیت دارد و سال 75 شروع به کار کرده است. بر اساس این گزارش، 200 تن از کارگران زاگرس خودرو به دلیل تمدید نشدن قراردادهای کارشان طی یک ماه اخیر بیکار شدند و این در حالی است که بسیاری از کارگران اخراجی دوره‌های آموزشی خود را با هزینه کارخانه در کشور مالزی گذرانده بودند. اما چه دلایلی باعث کاهش میزان تولید در صنعت خودرو شده است؟ در گزارش‌های انتشار یافته در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری در ایران به چند دلیل اشاره شده که مهمترین آن تحریم‌ها علیه ایران به خاطر برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش است. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی برای اقتصاد ایران از جمله برای حفظ ارز و اشتغال می‌افزاید:
حتی اگر 10% قطعات یک خودرو رو وارد کنید، اگر اون 10% نباشه و امکان آسان برای جایگزینی پیدا کردن جایگزین نباشه، اون خودرو ناتمام میمونه، فایده نداره. یعنی اون 90% که شما ساختید ارزشیه که میمونه روی زمین و نه تنها به شما بازدهی نمیده، بلکه یک جوری هم یک هزینه اضافی برای اقتصاد شما ایجاد کرده. در این چارچوب من تصور میکنم اثر تحریم ها در صنعت خودروسازی ما قابل توجه بوده، علارغم اینکه درصد وارداتی کمه برای این کالاها، ولی خب ما تمام این قطعات احتیاج داریم.
در همین ارتباط شرکت بین المللی جنرال موتورز در ماه سال جاری اعلام کرد که شریک فرانسویش یعنی شرکت پژو و سیتروئن در تبعیت از مقررات دولت آمریکا صدور قطعات خودرو به صنایع خودروسازی ایران را متوقف کرده است. شرکت خودروسازی هیوندای نیز همکاری خود را با تهران متوقف کرده است. در کنار بحث تحریم ها می توان به یک دلیل دیگر نیز اشاره کرد، یعنی آنچه که در گزارش ها به عنوان بدقولی دولت در پرداخت سهم 20% ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به بخش صنعت مطرح شده است. علی مزروعی، نماینده دور مجلس ششم:
یکی از موادی که در قانون هدفمند کردن یارانه ها بود این که بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید داده بشه، که این ابتدا 30% بود، بعد در اصلاحیه‌ای که مجلس کرد 20% شد. ولی به هر حال یکی از مواردی که معلوم شده دولت به هیچ وجه اجرا نکرده همین دادن یارانه به بخش تولید بوده، و اگر در نظر بگیریم که این وضعیت همزمان شده با تحریم‌های اقتصادی، این هم باعث شده که در مجموع بنگاه‌های اقتصادی تولیدی با یک شرایط بسیار سختی روبرو بشن.
اما یکی دیگر از دلایلی که مشکلاتی را برای صنعت خودروسازی ایران به وجود آورده تحریم بانک‌های ایرانی است. به نوشته یه روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، تحریم بانک‌های ایرانی باعث شد که معاملات خارجی و نقل و انتقال پول برای شرکت‌های ایرانی بسیار دشوار شود. بر اساس گزارش‌ها، کاهش ارز برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر جهان در ماه‌های اخیر از دیگر عوامل نگران کننده برای صنایع خودروسازی ایران بوده است. به نوشته فاینانشال تایمز، به نقل از علی اصغر یوسف نژاد، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش ارزش ریال تأثیر بسیار زیانبار و غیرقابل جبرانی بر صنعت خودروسازی ایران داشته است.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com
ساعت 12:54 در کمپ دیوید در آمریکا. نشست سران 8 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 8 از روز جمعه امروز در ایالات متحده در کمپ دیوید آغاز به کار می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور:
رویارویی با تعمیق سرگردانی بر سر چگونگی تقویت رشد نیمبند اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و همزمان کنترل بدهی‌های عمومی محور اصلی دستور کار نشست دو روزه رهبران گروه 8 خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا روز پنج شنبه پیشاپیش آغاز نشست گروه 8 در کنفرانسی ویدیویی خود را برای مباحث این نشست آماده کردند. درباره نشست گروه 8 نشریه تایم نوشته است از هنگام شوک‌های نفتی سال 1974 که برای اولین بار ابرقدرت‌های جهان را کنار هم آورد، گروه 8 که در آن زمان گروه 6 خوانده می‌شد تا کنون این اندازه کار اساسی در دستور کار نشست خود نداشته است. تایم افزوده است رهبران در فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ایرلند، دانمارک، اسپانیا و پرتغال از زمان روی کار آمدن اوباما در سال 2009 در انتخابات شکست خوردند، بیشتر راه حل‌های موجود میان مدت یا بلند مدتند و چشمنداز انتخاب مجدد اوباما همزمان با تکاپوی یونان جهت تشکیل یک دولت و ایستادن اروپا در لبه در معرض خطر قرار دارد. در کنار مشکلات و مسائل اقتصادی اروپا، مباحث دیگر نشست گروه 8 مسئله تأمین هزینه‌های مالی نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از آن کشور در پایان سال 2014 قرار دارد که حدود 4 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. وضعیت سوریه، طرح سپر موشکی ایالات متحده، کره شمالی و ایران نیز از مباحثی گزارش شدند که آمریکا خواهان گفتگو درباره آنها با روسیه در نشست گروه 8 است. انتظار می‌رود رهبران گروه 8 در نشست خود که پیشاپیش نشست بغداد میان گروه 5 به علاوه 1 و تهران برگزار می‌شود، آخرین رایزنی‌ها و هماهنگی‌های خود را در قبال مسئله هسته‌ای ایران به عمل آورند. با این همه، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در آخرین دقیقه از شرکت در نشست باز ماند و گفت که به دلیل گرفتاری‌های ناشی از تشکیل کابینه‌اش، دیمیتری مدودف نخست وزیر را به جای خود به نشست می‌فرستد. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما به عنوان میزبان، نخست وزیر کانادا استیفن هارپر، رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولان، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، نخست وزیر ایتالیا ماریو مونتی، نخست وزیر ژاپن یوشیهیکو نادا، نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف، نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون، رئیس اتحادیه اروپا هرمان وان رومپی و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خوزه مانوئل باروسو در نشست گروه 8 حضور به هم خواهند رساند.
مکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد. شست و پنجمین جشنواره فیلم کن در فرانسه پس از 3 روز همچنان تخت گاز پیش می‌تازد. در طول 12 روز برگزاری این جشنواره 22 فیلم برای دریافت جایزه ارزنده نقد طلایی در بخش مسابقه با هم رقابت می‌کنند. سینماگران مؤنث همچنان از کمبود حضور بانوان در کن ناخشنود و ناخرسندند. محمد عبدی منتقد فیلم از کن فرانسه درباره فیلم‌های نمایش داده شده در روز سوم جشنواره کن یا زن بازن یا بیزن گزارشی دارد.
روز سوم جشنواره کن در حالی ادامه داره که تا به امروز فیلم فرانسوی زنگ و استخوان ساخته ژاک اودیار مورد توجه منتقدان قرار گرفته و از طرفی فیلم بهشت عشق ساخته اولریش سیدل از اتریش به بحث‌انگیزترین فیلم تا به امروز تبدیل شده. فیلم داستان پیرزن‌های اتریشی رو میگه که برای سکس به کنیا در آفریقا میرن و اونجا با جوان‌های سیاه‌پوست سکس دارن. این قصه دقیقاً در فیلم به سوی جنوب با بازی شارلوت رامپلینگ در سال 2005 فیلم شده بود، اما این فیلم بسیار بی‌پرده‌تره و ایبایی نداره از نمایش سکس و حرف زدن روک درباره اون. در این حال سبک کندی داره و به سختی پیش میره که به نظر میرسه فیلمساز قصد داشته کندی و ملال و تنهایی شخصیت اصلیش رو تصویر کنه، اما به گمان من تصویری که از سیاه‌ها ارائه می‌کنه نامناسبه. امشب فیلم‌های ماداگاسکار 3 به شکل 3 بعدی به نمایش در میاد که در بخش خارج از مسابقه است. همینطور فیلم دراکولای دایو آرژنتو فیلمساز معروف که نمایش این فیلم رو گذاشتن بعد از نیمه شب تا شاید با حال و هوای فیلم تناسب بیشتری داشته باشه. فیلم مسعود بخشی با نام یک خانواده محترم تنها فیلم ایرانیه که در بخش‌های رسمی جشنواره پذیرفته شده. این فیلم در بخش دو هفته کارگردانا پذیرفته شده و روز یکشنبه اولین نمایش خودش رو تجربه می‌کنه.
محمد عبدی به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال